ساعت 22 در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 15 خرداد ماه سال 95 برابر با 4 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. اما قبل از شنیدن این برنامه در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دادستان کل کشور میگوید باید برای آسیب های ناشی از فضای مجازی برای جوانان ستاد بحران تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جعفر منتظری روز شنبه در مراسمی با انتقاد از کندی روند راه اندازی اینترنت ملی گفته است درباره آنچه هدفگیری ارزش های دینی فردی و خانوادگی توسط دشمن توصیف کرده است هشدار میدهد. به گفته دادستان کشور، مسئولان باید فضای استفاده جوانان و خانواده ها را از این فضا ایمن کرده و به تعبیر او مقابل سوء استفاده مفسدان اخلاقی بایستند. ایران در شمار کشورهایی است که محدودیت‌های زیادی برای دسترسی به اینترنت در کشور اعمال و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر را مسدود کرده است. شورای عالی فضای مجازی ایران هفته پیش به اپلیکیشن‌های مجازی پیام‌رسانی خارج 1 سال مهلت داد تا اطلاعات مربوط به کاربران ایرانی را بر روی سرورهای ایرانی بگذارند. در خبر دیگر، تیم ملی والیبال ایران روز شنبه با پیروزی 3-1 بر تیم ملی لهستان به مسابقات المپیک 2016 ریو راه پیدا کرد. والیبالیست‌های ایران موفق شدند در مسابقات مقدماتی المپیک در ژاپن در حال انجام است، با این پیروزی صعود خود را به المپیک ریو قطعی کنند. در سال 1964 که والیبال به مسابقات المپیک اضافه شده است، این نخستین بار است که تیم ایران به این مسابقات در المپیک راه پیدا کرده است. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای شدن پروتکل مقابله با آلودگی نفتی دریای خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از خزر با حضور 5 کشور خبر داد. پروین فرشچی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است پس از تصویب این پروتکل در پارلمان قزاقستان، قرار است 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این زمینه همکاری مشترکی داشته باشند. به گفته این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، ایران شرایط اجرای این پروتکل پروتکل را در 22 مرداد ماه لازم الاجرا اعلام خواهد کرد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر گفته بود تمام کشورهای حاشیه که دریای خزر بجز ایران مشغول فعالیت‌های نفتی در دریای خزر هستند. معاون سیما با صدور حکمی علی اصغر پور محمدی را به سمت مدیریت شبکه 3 منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی میرباقری معاون تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به این سمت منصوب شده بود، از مدیر جدید شبکه 3 سیما خواست است در زمینه پخش برنامه‌های اثرگذار برای مخاطبان به ویژه جوانان تلاش ویژه داشته باشد. علی اصغر پور محمدی از مدیران قبلی رادیو و تلویزیون رسمی ایران است که از سال 93 تا هفته گذشته معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشته است. او روز 8 خرداد ماه از این سمت برکنار شد و مرتضی میرباقری به جای او نشست. در ماه‌های گذشته موج انتقادها به مدیریت سازمان صدا و سیما، برنامه‌سازی و عملکرد این سازمان شدت گرفته است. و در خبر دیگر، محمد علی بوکسر نامدار آمریکایی شامگاه جمعه در 74 سالگی درگذشت. او از 1 روز قبل به علت مشکلات تنفسی در بیمارستان در آریزونا بستری شده بود. محمد علی که از برترین های مشتزنی در دسته سنگین وزن به شمار می رفت، در سالهای اخیر از بیماری پارکینسون رنج می برد. دولت افغانستان روز شنبه به طور رسمی سد سلما و نیروگاه برقابی آن را که بر روی رودخانه هریرود احداث شده افتتاح کرد. در مراسم افتتاح سد سلما در 165 کیلومتری غرب هرات در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر هند شرکت داشتند. سد سلما با 107 متر ارتفاع دارای یک نیروگاه 42 مگاواتی است که با کمک 270 میلیون دلار دهلی نو و سوی متخصصان هندی ساخته شده است.
خیلی متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزادی اسدی شنیدید. دیگر تازه ترین خبرها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. یا یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق هسته‌ای با ایران هنوز شکننده است.
آقای آمانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی رو حفظ بکنن تعیین کنیم.
مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب پس از گذراندن 7 سال محکومیت از زندان آزاد شد.
ایشون توی این 7 سالی که حالا در انفرادی بودن و در حب بودن هیچ موقع مانند بقیه زندانی سیاسی سکوت رو پیشه نکردن و در همین 7 سال مدت 7 سال هم مدام اظهار نظر کردن و مدام تحلیل‌های خودشون از فضای سیاسی کشور رو بزن.
وزیر کار ایران از اجرای حکم شلاق 17 کارگر در آذربایجان غربی ابراز تأسف کرد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رغم اینکه ایران تاکنون به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند بوده اما این توافق هنوز شکننده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 خرداد در وین گفت کار راستی آزمایی از برنامه هسته ایران سالها طول خواهد کشید و کارشناسان آژانس با تلاش و کوشش بسیار سخت در حال فعالیت هستند. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 هنوز شکننده است، چون پایدار کردن چنین توافقی به تلاش‌های فراوانی نیاز دارد. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، درباره گفته‌های آقای آمانو به رادیو فردا می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کلیه تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کرده، گفته‌های آقای آمانو بسیار نگران کننده است.
ایشون داره به ورای این برجام فکر میکنه یا در چارچوب خارج از برجام داره حرف میزنه. خود آژانس مرتب گفته که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. آخرین گزارششون هم باز تایید کرد که همه تعهدات ایران انجام شده. پس معنای حرف ایشون نه تعهداتیه که ایران داده و در واقع اون تعهداتی که فیزیکیه، یعنی اون کارهایی رو که باید انجام میداد، بلکه صحبت از یک سری تعهدات غیر فیزیکی و فکری مطرح اینجا، یعنی قصد و هدف ایران اینجا مورد توجهه. اعتقاد دارم آقای آمانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی رو حفظ بکنن تعیین کنیم.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار لبنان، از جمله با مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی میگوید ایران نیازمند بیانیه‌ای که آقای کری میگوید ما بیانیه داده‌ایم و این بانک‌ها خود راضی به مراوده نیستند نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد. به گفته آقای لاریجانی اگر مشکلات بانکی و مسائل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود، یعنی آمریکایی‌ها به توافقات عمل نکردند و از این رو ممکن است ایران در سیاست خود تجدید نظر کند. آقای لاریجانی بدون اشاره به چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به شبکه المنار میگوید اگر آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای تخطی کنند، ما برای فهماندن راه درست با آنها دست به کار خواهیم شد و ایران روی راه‌های مختلفی فکر کرده است. به باور هوشنگ امیر احمدی، اولا بسیاری از این تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد و ثانیا اگر بر سر عملی کردن برجام اختلافی میان ایران و کشورهای 5+1 باشد، بایستی به کمیسیونی ارجاع شود که دو طرف به عنوان نهاد ناظر بر اجرای برجام پایه‌گذاری کردند.
طرف ایران متوجه نشدن که این تحریم‌های اولیه امریکا هنوزم مشکلزا است و این تحریم‌های ثانویه به شکلی به تحریم‌های اولیه برمیگرده. امریکایی هم تعهد نداده بودن که دست به این تحریم‌های اولیه‌شون بزنن. پس امریکا ضمن اینکه به تعهدش عمل کرده، ولی در این حال چون تحریم‌های اولیه باقی مونده مشکل ایجاد کرده. و اما قسمت دوم حرف آقای لاریجانی که ایران گزینه‌های دیگه داره و یه کارهای دیگه میکنه. البته هر کشوری همیشه گزینه داره، اما اینکه این گزینه ها رو در این لحظه و در این موقعیت بتونه ازش استفاده کنه، من مطمئن نیستم. برای اینکه اینا اگه واقعا گزینه داشتن و میتونستن از اون گزینه ها استفاده کنن و در اون قدرت و جایی بودن که مقاومت کنن، اصلا چرا زیر برجام امضا کردن؟ و از طرف دیگه آقای لاریجانی، آقای ظریف، آقای روحانی همه میدونن که اگر امریکا داره تخطی میکنه، یه کمیسیونی اونجاست در چارچوب برجام، اینا قراره دعوای خودشونو ببرن تو اون کمیسیون. من تعجب میکنم، ایران از یه طرف میگه امریکا به تعهدش عمل نمیکنه، از یه طرف هم هیچ اعتراضی نداره، نه اعتراضی برده به کمیسیون حل مشکل، نه به سازمان ملل، به هیچ جایی نبرده، فقط تو تهران پر میزنن. اگر امریکا تعهدش رو عمل نمیکنه، در چارچوب برجام روشی رو پیش بینی کردن، یک کمیسیون حل اختلاف وجود داره، ایران میتونه این جریان رو ببره اونجا. معناش چیه؟ معناش اینه که امریکا به طور تکنیکی مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل تو تحریم‌های اولیه است که این آقایون متوجه نبودن، هم اروپاش متوجه نبودن، ایرانش متوجه نبود که این تحریم‌های اولیه 1001 شاخ داره و 1.2 میلیارد. به نظر من اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی در چارچوب قانونم مشکل ایجاد خواهد کرد.
همزمان در آمریکا حذف بحث برانگیز بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا بسیار خبرساز شده است. این بخش حذف شده مربوط به یک کنفرانس خبری در دسامبر سال 2013 است که جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز در حالی که از پاسخ مستقیم سرباز میزند میگوید دیپلماسی گاه نیازمند حریم خصوصی است. حذف این بخش از گفته‌های جن ساکی با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شده است و به نوشته رویترز آقای رویس در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه دفتر عمومی وزارت خارجه را به دستکاری این ویدیو متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این خبر حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارتخانه درباره توافق ایران در سال 2013 را احمقانه، خام و بیجا خوانده و تأکید کرده است که می‌خواهد بداند دقیقاً چه کسی و چرا بخشی از این ویدیو را حذف کرده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
در ادامه مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنید از همکارم بابک غفوری آذر با این موضوع که مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی اصلاح طلب پس از گذراندن 7 سال محکومیت از زندان آزاد شد.
آزادی یکی از شناخته شده ترین زندانیان سیاسی سالهای اخیر ایران، مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعه شب پس از تحمل 7 سال زندان آزاد شد. آقای تاج‌زاده از 23 خرداد 1388 تا روز جمعه به صورت متناوب با احکام محکومیت مختلف روبرو بود و بخش زیادی از این مدت را در زندان به صورت حبس انفرادی سپری کرد. او از جمله 10 چهره اصلاح طلبی بود که در دادگاه پس از انتخابات سال 1388 به اتهام براندازی نرم محاکمه شد. فروردین ماه سال 1389 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از شکایت آقای تاج‌زاده و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب دیگر از سردار مشفق و دیگر فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه، آقای تاج‌زاده را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرد. مصطفی تاج‌زاده که قبل از زندان نیز از جمله صریح‌ترین چهره‌های اصلاح طلب در نقد شرایط سیاسی ایران بود، در زندان نیز دست از بیان اظهار نظرهایش بر نداشت و با نگارش نامه‌های سرگشاده متعدد به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای شدیدی از عملکرد و تصمیمات او بیان کرد. نامه‌هایی که باعث افزایش فشار بر او و تشکیل پرونده‌های قضایی تازه برایش شد، پرونده‌هایی که نهایتاً 1 سال حبس دیگر به محکومیت‌های قبلی‌اش افزود. مصطفی تاج‌زاده که طی سال‌های اخیر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به گرفتن روزه اعتراضی کرده بود، همواره از سریع‌ترین چهره‌های نزدیک به اصلاح طلب در انتقاد از نهادهای زیرمجموعه رهبر ایران محسوب شده است.
خب یه اتفاقی افتاد توی جامعه ما. این اتفاق مهمیه. سرچشمه‌ش هم همونه که اون حق تعیین سرنوشت و این واژه نظام ولایی اومد، فرقش نه، نظام ولایی تعریف همه چیز بر اساس بالاست، بر اساس قدرت و هماهنگی ملت با قدرت. نظام جمهوری تعریف بر اساس جمهور مردم و هماهنگی همه از رهبری تا زی با ملت. فرقش اینه، فرق مهمی هم.
حنیف مزروعی فعال سیاسی و عضو حزب مشارکت ساکن بلژیک درباره عملکرد مصطفی تاج‌زاده میگوید
آزادی آقای تاج‌زاده یه نقطه‌ای که داره اینه که ایشون توی این 7 سالی که حالا در انفرادی بودن و در حبس بودن هیچ موقع مانند بقیه زندانیان سیاسی سکوت رو پیشه نکردن و در همین 7 سال مدت 7 سال هم مدام اظهار نظر کردن و مدام تحلیل‌های خودشون از فضای سیاسی کشور ارائه دادن. و خب این یه نقطه خیلی عطفی در وضعیت آقای تاج‌زاده بود که در تمام مدتی که در زندان بودن نسبت به مسائل جامعه حساس بودن و موضع‌گیری کردن. و خب قطعاً با آزادی ایشون دست و بال ایشون بازتر خواهد برای اینکه بتونن موضع‌های بهتری بگیرن و آزادانه‌تر در مسائل اظهار نظر کنن.
آقای تاج‌زاده در خرداد ماه سال 1389 در نامه‌ای به مردم ایران برخی از همراهی‌هایش با انقلابیون در دهه 60 را خطا دانست و در مهر ماه سال 90 نیز در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات مربوط به بهار عربی این پرسش را مطرح کرده بود که نظام جمهوری اسلامی چه دستاوردی برای ارائه به کشورهای عربی دارد. چنین مواضعی از مصطفی تاج‌زاده چهره متفاوتی در میان اصلاح طلبان داخل حکومت جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود. بر همین مبنا برخی از عبور او از اصلاح طلبی صحبت کردند. حنیف مزروعی در این باره اعتقاد دارد
برداشت من اینه که آقای تاج‌زاده همچنان به عنوان یه اصلاح طلب میشه معرفیش کرد و شناختش. درسته که ایشون توی این مدت 7 سال مواضعی داشتن که حالا برخی از اونها انتقاداتی رو برمیگردون به خود احزاب اصلاح طلب، اما ایشون همچنان موقع خودشون رو مقید به رفتار جمعی احزاب اصلاح طلب هم میدونستن و حتی حالا اگر مواضعی ایشون رو مرور کنیم می‌بینیم که در انتخابات اخیر هم ایشون بر اساس عقل جمعی اصلاح طلب‌ها حاضر شدن که موضع‌گیری کنن و اون رو پذیرفتم و در مجموع فکر میکنم با اینکه ایشون حالا انتقاداتی و نسبت به اصلاح طلبها در موقعی که در زندان بودن ابراز داشتن، اما در کل خودشون رو هنوز اصلاح طلب میدون.
مصطفی تاج‌زاده حالا در آستانه 60 سالگی در شرایطی از زندان آزاد شده است که همچنان وضعیت فعالیت دو حزبی که او در شورای مرکزی آنها عضویت داشت نامشخص است و سوی دیگر فضای سیاسی ایران نیز متفاوت از دورانی است که او به زندان رفته بود.
مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی پس از گذراندن 7 سال محکومیت از زندان آزاد شد. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. در وبسایت ما هم میتونید گزارش رو بخونید مبنی بر اینکه رئیس سازمان زندانهای ایران آمار کل زندانیان کشور رو بیش از 200,000 نفر اعلام کرده و گفته که در حال حاضر زندانهای ایران 3 برابر ظرفیت خودش زندانی داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
در مجله این هفته صدای دیگر
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه و تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. واکنش‌ها به اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی همچنان ادامه داره. از برکناری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی این استان گرفته تا حمایت رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای این حکم. و حالا نامه وزیر کار ایران در این باره. علی ربیعی ضمن ابراز همدردی با این کارگران در نامه نوشته خبر مجازات شلاق کارگران او رو متاسف کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
پس از گذشت 10 روز از انتشار خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی، وزیر کار ایران در نامه‌ای به اجرای این حکم واکنش نشان داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده از اجرای حکم شلاق برای این کارگران ابراز تأسف کرده است. با این حال علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، معتقد است قوه قضاییه و دولت در این رابطه همسو عمل می کنند.
یه همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با سرکوب فعالین کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری وجود داره، ولی ظاهراً اینجوری پشت این سنگر گرفته میشه که قوه قضایی مستقله و داره برای خودش کاراشو پیش میبره.
علی ربیعی وزیر کار ایران تشخیص درستی حکم شلاق و اجرای آن را حق مدعی العموم دانست، اما تأکید کرد هنر سامانه عدالت این است که بر فرض اثبات جرم مجرم را بدون تحقیر و به سلامت به دامان جامعه بازگرداند. به گفته او جرمی که به حکم شلاق برای این کارگران منجر شده اخلال در نظم عمومی بوده است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ درباره مجازات تعیین شده برای این جرم در قوانین ایران میگوید
محکومیت کارگران بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی بوده که مقرر کرده هر کس با هیاهو و جنجال متعرض به افراد بشه و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی بشه و یا مردم رو از کسب و کار باز بداره به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. این ماده قانونی برای افرادی هستش که به نوعی با هیاهو و جنجال موجبات اخلال در نظم و آسایش عمومی رو فراهم میکنن. در این پرونده ندیدم و نخوندم که اشاره بشه به اینکه در کجا نظم عمومی از بین رفته و به چه صورت بوده، چه کسانی متعرض شدن. از طرفی هم اصل 27 قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اینکه با مبانی اسلامی مغایرت نداشته باشه آزاده. بنابراین اگر هم تجمعی از طرف کارگران صورت گرفته باشه طبق این اصل قانونی آزاد است.
خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی 10 روز پیش منتشر شد. این افراد کارگران اخراجی معدن طلای آقدره در تکاب بودند که هر کدامشان متحمل 30 تا 100 ضربه شلاق شدند. حکمی که توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای آن حمایت کرده. او گفته است این افراد نظم و امنیت عمومی را برهم زده بودند. محمد مصطفی میگوید حتی در صورت اثبات جرم این کارگران حکم شلاق آنان قابل تبدیل به جریمه نقدی بوده است.
ما در قوانینمون شلاق به دو نوع داریم، شلاق‌های حدی و تعزیری. در شلاق‌های حدی شلاق قابل تبدیل به نوعی نیست، مثل شرب خمر، نوشیدن الکل. اما در شلاق‌های تعزیری مثل چنین مواردی بر فرض هم بگیم تمام ارکان جرم وجود داشته باشه و یک نفر مجرم شناخته باشه، شلاق‌های تعزیری قابل تبدیل هستند، هم در همین ماده قانونی اعلام کرده و هم در قانون مجازات اسلامی جدید صراحتاً اعلام شده.
صدور حکم شلاق برای کارگران در ایران طی سال‌های گذشته هم سابقه داشته. حکمی که به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل غیر انسانی است و ایران از معدود کشورهای اجرا کننده آن. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر میگوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید، اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
اما بجز صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران، طی سالهای اخیر شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند. محکومیت هایی که انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
این کاراتون، با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
آقای رفسنجانی، خواهشان قانون مملکت یک کنیم، نه اینکه هر شهری یک قانون داشته باشه، هر حاکمی یک حکم داشته باشه. اینجوری که وضع مملکت درست نمیشه که. این قاضی برای خودش یک حکم میده، اون قاضی برای خودش یک حکم میده. مردم به روز خاک سیاه نشوندن. آقا خواهشان همچین قانون گذاری استخدام نکنیم.
میخواستم از طریق رادیو فردا تبریک بگم به این جوانای باغیرت که تونستن به المپیک راه پیدا بکنن. واقعا غرور آفرین بود، ازشون تشکر میکنم، کار زیبایی انجام دادن و الان موقع جشن و پایکوبیه. واقعا همه مردم ایران باید جشن بگیرن و پایکوبی کنن برای این پیروزی مقتدرانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر انتقاد علی لاریجانی از کمکاری و بدعهدی آمریکا در قبال برجام. متن کاملش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اما در آخرین بخش این مجله گزارشی بشنوید با این موضوع که موزه فیلم در شهر فرانکفورت آلمان روزهای شنبه و یک شنبه این هفته اختصاص داده به نمایش 7 فیلم داستانی و مستند از سینماگران ایران. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
نوید، من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برو هم به نظر همه نیستم.
تو جذاب ترین دختر جهانی.
بگو دوستم داری.
دوستت دارم.
بگو عاشقم.
عاشقتم.
بگو دیوونمی.
دیوونتم.
بگو میمیری برات.
میمیرم برات.
نوید، بابا یه چیزایی میگه. میگه تو و نوید نمیخواییم با هم زندگی کنین. اگه میخواستین تو حالا یه فکری کرده بودی.
فقط ستاره رو. فقط ستاره رو. فقط ستاره رو.
بخش کوتاهی از صدای فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان را شنیدید. این فیلم سینمایی از دانشجوی ستاره‌دار و اخراجی دانشگاه تهران به نام نوید میگوید که سخت عاشق و دلباخته ستاره یکی از دانشجویان است. عصبانی نیستم دومین فیلم بلند رضا درمیشیان است که با وجود داشتن پروانه نمایش وزارت ارشاد تاکنون از اکران آن جلوگیری کرده. این فیلم هفته پیش هم در سومین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان نشان داده شد و مورد استقبال تماشاگران ایرانی و آلمانی قرار گرفت. در نشست خبری این فستیوال، رضا درمیشیان ابراز امیدواری کرد که فیلم عصبانی نیستم در ایران اکران شود و سپس از فرهاد توحیدی، سرپرست جشنواره فیلم سبز در تهران که از ابتدا در جریان جلوگیری از نمایش این فیلم بوده، تقاضا کرد در این باره اطلاعاتی در اختیار خبرنگاران قرار دهد. فرهاد توحیدی:
مورد آقای درمیشیان مورد قابل توجهی است. فرهادشون جز نسل کارگردانان نوجوی سینما ایرانه. فیلمهاش هم طبیعتاً متأثر از باورهای خودش هست و با قلبش و روحش و احساسش فیلم میسازه. ممکنه باورهای سیاسی یا اعتقادات آقای درمیشیان با اعتقادات برخی از اصحاب قدرت در ایران نزدیک نباشه، کما اینکه در مورد فیلم عصبانی نیستم، کسانی که با رأی مردم از حاکمیت کنار گذاشته شده بودند در مقابل فیلم ایشون سفارایی کردند. اولین سالی که آقای روحانی به قدرت رسید، آقای درمیشیان فیلم عصبانی نیستم رو ساخت که فیلم عصبانی نیستم عملا نقد دوران 8 ساله گذشته بود. طبیعی است کسانی که از قدرت کنار گذاشته شده بودند در مقابل چنین حمله هنرمندانی نمیتونستن ساکت بشینن و فضای سنگین تبلیغاتی در مطبوعات و همینطور حتی محیط‌های شهری علیه فیلم ایجاد کردند. تهدیدهایی بود علیه فیلم و این تهدیدها برگزار کنندگان جشنواره را هم تحت تاثیر قرار داد.
علاوه بر فیلم عصبانی نیستم، لانتوری دیگر ساخته رضا درمیشیان هم در موزه فیلم در شهر فرانکفورت نشان داده می شود. احتمال باران اسیدی ساخته بهداشت صنایع ها، روز مبادا از فائزه عزیزخانی، آخرین روزهای زمستان و رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد اسکویی و بالاخره بازار از تهران قدیم تا به امروز ساخته رضا خاندری دیگر فیلم هایی هستند که تا شامگاه یکشنبه این هفته در قدیمی ترین موزه فیلم در شهر فرانکفورت آلمان اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با این گزارش به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید به شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.